ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. چند پژوهشگر، نویسنده و مترجم از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدند. انتخابات محلی آمریکا تا ساعتی دیگر در نیمی از ایالت‌ها آغاز می‌شود. و با ادامه جنگ داخلی در سودان، قحطی نقاط بیشتری در این کشور را فرا گرفت. خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. روز دوشنبه 5 پژوهشگر، نویسنده و مترجم از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدند. بنابر گزارش‌ها، پرویز صداقت، اقتصاددان، روزنامه‌نگار و پژوهشگر، محمد مالجو، استاد اقتصاد، نویسنده و مترجم، مهسا اسدالله نژاد، جامعه شناس سیاسی و پژوهشگر و شیرین کریمی، نویسنده و مترجم، در جریان موج جدید برخورد با روشنفکران با احضار و بازداشت نهادهای امنیتی مواجه شدند. هنوز دلایل رسمی و اتهام‌های احتمالی این افراد از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام نشده است. صبح سه‌شنبه به وقت محلی، رای دهندگان در نیمی از ایالت‌های آمریکا برای تعیین فرمانداران، شهرداران و مقامات محلی به پای صندوق‌های رای می‌روند. انتخاب شهردار جدید نیویورک که در آن زهران ممدانی نامزد حزب دموکرات در نظرسنجی‌ها پیشتاز رقابت‌هاست، یکی از مهم‌ترین وقایع انتخابات امسال ارزیابی شده است. در رأی‌گیری روز سه‌شنبه، فرمانداران ایالت‌های ویرجینیا و نیوجرسی هم تعیین خواهند شد. در ایالت کالیفرنیا طرحی به رأی گذاشته شده که در صورت تصویب آن با تغییر نقشه جغرافیایی مناطق مختلف، تعداد نمایندگان این ایالت در مجلس نمایندگان ایالات متحده افزایش می‌یابد. این طرح در واکنش به تصویب طرحی مشابه در تگزاس برای افزودن دست کم 5 نماینده حزب جمهوری‌خواه به تعداد نمایندگان این ایالت به رأی گذاشته می‌شود. رأی‌گیری روز سه‌شنبه به عنوان نخستین قدم دموکرات‌ها برای کسب اکثریت کرسی‌های کنگره آمریکا در انتخابات میان‌دوره سال آینده ارزیابی شده است. نهاد بین المللی ناظر بر امنیت غذایی موسوم به IPC روز دوشنبه رسماً وقوع قحطی را در یک منطقه دیگر از کشور جنگ زده سودان تایید کرد. بنابر شواهد ارائه شده، شهر محاصره شده کادوغلی در منطقه کردوفان جنوبی از شهریور ماه با قحطی کامل روبرو شده است. این نهاد همچنین اعلام کرد که قحطی در شهر الفاشر، مرکز دارفور شمالی که اخیراً به دست نیروهای شورشی افتاد، نیز حاکم شده است. این مناطق به 5 منطقه دیگری اضافه می شوند که در آذر ماه گذشته در آنها قحطی اعلام شده بود. تا شهریور ماه سال جاری بیش از 21 میلیون نفر، یعنی 45% از جمعیت سودان، با ناامنی حاد غذایی دست و پنجه نرم می کرد. قحطی زمانی رسما اعلام می شود که حداقل 1/5 خانوارها با کمبود شدید غذا مواجه باشند و مرگ و میر ناشی از گرسنگی به سطحی فاجعه بار برسد. سازمان ملل بحران سودان را بزرگترین بحران انسانی جهان توصیف کرده است. یک مقام کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز 18 نوامبر با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دیدار خواهد کرد. درباره این خبر بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در حالی به واشنگتن سفر می‌کند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عربستان سعودی را برای پیوستن به پیمان ابراهیم تحت فشار قرار داده است. این توافقنامه ابتکاری است دیپلماتیک با هدف عادی سازی روابط بین اسرائیل و برخی کشورهای عربی و مسلمان. در سال 2020 میلادی امارات متحده عربی، بحرین، سودان و مراکش برای عادی سازی روابط با اسرائیل پیمان ابراهیم را امضا کردند. عربستان سعودی در پیوستن به این توافقنامه مردد بوده است. دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه در برنامه 60 دقیقه شبکه CBS پخش شد، گفت که معتقد است عربستان سعودی در نهایت به این توافقنامه خواهد پیوست. دونالد ترامپ و محمد بن سلمان همچنین ممکن است در مورد یک توافقنامه دفاعی ایالات متحده و عربستان سعودی بحث و گفتگو کنند. فاینانشال تایمز 2 هفته پیش گزارش داد که امیدهایی وجود دارد که دو کشور بتوانند چنین توافقی را در جریان سفر بن سلمان به آمریکا امضا کنند. یک مقام ارشد دولت ترامپ به رویترز گفت بحث هایی در مورد امضای چیزی در زمان ورود ولیعهد عربستان وجود دارد، اما جزئیات در حال تغییر است. عربستان سعودی یکی از بزرگترین مشتریان تسلیحات ایالات متحده است. در جریان سفر دونالد ترامپ به ریاض در ماه مه، ایالات متحده موافقت کرد که یک بسته تسلیحاتی به ارزش نزدیک به 142 میلیارد دلار به عربستان سعودی بفروشد.
گلناز اسفندیاری گزارش میداد. ساعت در ایران 13:05 است و شما شنونده رادیو فردا هستید. آندری بابیش که حزب او آنو به تازگی توانست برنده رقابت‌های پارلمانی در جمهوری چک شود، دیروز توافق ائتلاف برای تشکیل دولت با دو حزب راستگرای مخالف اتحادیه اروپا امضا کرد. دولت ائتلافی سه حزب راستگرای آنو، حزب اسپده و حزب موتوریست برنامه خود را مخالفت با مهاجرت غیرقانونی، رد پیوستن به یورو و توقف کمک به اوکراین اعلام کرده است. این سه حزب هنوز بر سر ترکیب کابینه به توافق نرسیدند و آقای بابیش گفته که فقط در پایان ماه درباره نام وزرای جدید بحث خواهد کرد. پیتر پاول رئیس جمهور هفته گذشته از آندره بابیش نخست وزیر سابق خواست تا پس از پیروزی جنبش آنو در انتخابات عمومی ماه اکتبر دولت جدید را تشکیل دهد. وزارت دفاع بلاروس اعلام کرد که هیئتی نظامی از نیروی هوایی ایران در مینسک حضور دارد و طرفین در حال بررسی همکاری‌ها در حوزه پدافند هوایی هستند. این سفر 4 روزه با دیدار فرمانده نیروی هوایی و پدافند جمهوری بلاروس و فرمانده نیروی هوایی ایران آغاز شد. فرماندهان نیروی هوایی دو کشور با بررسی وضعیت روابط دو جانبه درباره راهکارهایی برای تعمیق همکاری‌ها در حوزه نیروی هوایی و به طور مشخص پدافند هوایی مذاکره کردند. در اوایل تابستان ارتش بلاروس برای نخستین بار پهپاد ایرانی شاهد 136 را به عنوان بخشی از زرادخانه خود در مینسک به نمایش گذاشت و از دیگر سو با آسیب دیدن پدافند هوایی ایران در جنگ 12 روزه با اسرائیل، فرماندهی نیروی هوایی برای ترمیم و بازسازی شبکه پدافندی با بلاروس وارد مذاکره شد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در بیانیه‌ای خواستار توقف فشار حکومت بر مطبوعات و روزنامه‌نگاران شد و از دولت خواست بر تعهد خود در دفاع از آزادی مطبوعات پایبند باشد. در بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران آمده که مسدود شدن سایت‌ها و کانال‌های رسمی رسانه‌هایی چون انتخاب، رکنا، آسیا، دیدار نیوز و به تازگی هم میهن بخشی از روند نگران کننده محدودسازی دسترسی شهروندان به اطلاعات است. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است انجمن صنفی روزنامه‌نگاران توقیف و تهدید رسانه‌ها را محکوم می‌کند و از دولت می‌خواهد بر تعهد قانونی خود در دفاع از آزادی مطبوعات بایستد، امری که به گفته این بیانیه تاکنون نشانه روشنی از آن دیده نشده است. توقیف رسانه‌ها و محدودسازی دسترسی به اطلاعات در جمهوری اسلامی سال‌هاست که به عنوان یکی از ابزارهای حکومت برای کنترل جریان اطلاعات و سانسور به کار می‌رود. 130 وکیل دادگستری در نامه‌ای سرگشاده خطاب به غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضایی خواستار برقراری عدالت و تمکین شعب دادگاه تجدید نظر به رأی دیوان عالی کشور در مورد وکیل زندانی محمد رضا فقیهی شدند. این وکیل دادگستری به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به تحمل 5 سال حبس و 2 سال محرومیت از حرفه وکالت محروم شده است. محمد رضا فقیهی در سال 1401 در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی، زمانی که شماری از وکلا در حمایت از حقوق اعتراضی مردم و تأکید بر پرهیز از برخوردهای فراقانونی با تجمعات، تجمع مسالمت‌آمیزی را در مقابل ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار کردند، بازداشت شد. صالح نقره‌کار وکیل او به سایت خبری امتداد گفته است که تاکنون در خصوص پرونده موکلش 3 بار درخواست اعاده دادرسی انجام شده که 2 بار آن از سوی دیوان عالی کشور مورد پذیرش قرار گرفته و دستور توقف اجرای حکم حبس هم صادر شده است. با این خبر کم کم به پایان خبرهای این بخش میرسیم. اگر به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، خبرهای بیشتری در اونجا در انتظار شماست، از جمله صحبت‌های رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا که از نخستین حضور تعدادی از زنان فوتبال دوست در ورزشگاه مشهد استقبال کرده. در دور سوم جام حذفی فوتبال ایران، تیم نساجی مازندران به دلیل آماده نبودن ورزشگاه خانگیش مسابقه مقابل تیم شهید قندی یزد رو در شهر مشهد برگزار کرد. کرد که در این دیدار تعدادی از زنان و دختران طرفدار تیم نساجی هم موفق شدند مسابقه را از نزدیک و از سکوهای ویژه تماشا کنند. در این باره بیشتر میتونید در radiofarda.com بخونید. بخش بعدی خبرها برنامه ساعت 14 رادیو فرداست که دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما بمانید.